فصل ششم.
قبلا عرض کردم که ممکن است از یک جمله انواع استفاده ها از جنبه های مختلف بشود و همه هم درست باشند. حوادث هم چنین است. و عرض کردم که حادثه کربلا چنین حادثه است. و حقیقتا وقتی خودم از روی فکر و حقیقت راجع به این حادثه تأمل می کنم می بینم همینطور است. و هرچه انسان بیشتر تأمل و تعمق می کند آموزش های جدیدی پیدا می شود. این حادثه حادثه ای شبیه پذیر و نمایش پذیر، دارای سوژه های بسیار زیاد که گویی که آن را برای نشان دادن تهیه کردند. اکنون عرض می کنم که این جنبه حادثه کربلا راز دیگری دارد. این که من تعبیر به حادثه می کنم نه به قیام و یا نهضت، برای این است که کلمه قیام یا نهضت آنچنان که باید نشان دهنده عظمت این قضیه نیست. و کلمه ای هم پیدا نکردم که بتواند این عظمت را نشان بدهد. از این جهت مطلب را با یک تعبیر خیلی کلی بیان می کنم. می گویم حادثه کربلا، نمی گویم قیام، چون بیش از قیام است. نمی گویم نهضت، چون بیش از نهضت است. آن راز این است که اساساً خود این حادثه، تمام این حادثه تجسم اسلام است در همه ابعاد و جنبه ها. یعنی راز این که این حادثه نمایش پذیر و شبیه پذیر است این است که تجسم فکر و ایده چند جانبه و چند وجه و چند بعد اسلامی است. همه اصول و جنبه های اسلامی عملا در این حادثه تجسم پیدا کرده است. اسلام است در جریان و در عمل و در مرحله تحقق. می دانید که گاهی مجسم سازی ها یا نقاشی ها برای یک ایده به خصوص است. حالا اینکه گاهی اساساً هیچ ایده‌ای در آن نیست و به اصطلاح هنر برای هنر و زیبایی است. هیچ، ولی گاهی برای نشان دادن یک فکر است. مثلا شخصی که از خارج برگشته بود می گفت از جمله چیزهایی که من در یکی از موزه‌های آنجا دیدم این بود که بر روی یک تخت مجسمه یک زن بسیار زیبا و جوانی بود و مجسمه جوانی هم در کنار او بود، در حالی که جوان از جا حرکت کرده و یک پایش را پایین تخت گذاشته و رویش را برگردانده بود، مثل اینکه داشت به سرعت از آن زن دور می شد. معلوم بود که پهلوی او بوده است. گفت من نفهمیدم که معنای این چیست، آیا قصه ای را نشان می دهد؟ از راهنما پرسیدم. گفت این تجسم فکر افلاطون است، فکری که فلاسفه دارند درباره انسان راجع به عشقها که به سالها متن عشقهاست و عشقها اگر 100% منجر به وصال بشوند در نهایت امر تبدیل به بیزاریها و معشوقها تبدیل به منفورها می شوند. اصلی است که حکما و عرفا آن را بیان کردند که انسان عاشق چیزی است که آن را ندارد و تا وقتی که آن چیز را ندارد بدان عشق می ورزد. همین که 100% به آن رسید، حرارت عشق تبدیل به سردی می شود و به دنبال معشوقی دیگر می رود. می بینیم این تجسم یک فکر است. اما تجسمی بیروح، یعنی فکری را در سنگ نمایش دادند ولی سنگ روح ندارد. این واقعیت و حقیقت نیست. یا در نقاشی ها ممکن است چنین چیزهایی باشد و چقدر تفاوت است میان تجسم بیروح و تجسم زنده و جاندار که یک فکر تجسم پیدا کند، پیاده بشود در یک موضوع جاندار زیحیات، آن هم نه هر جانداری مثل نمایش های بی‌حقیقت و صورتسازی هایی که امروز درست می کنند و حقیقتی در کار نیست، بلکه در این حال تنها نمایش نباشد، حقیقت و واقعیت باشد، یعنی پیاده شدن واقعی باشد. حادثه کربلا خودش یک نمایش از سربازان اسلام است، اما نه نمایشی که صرفا نمایش یعنی صورتسازی باشد، آدمک هایی درست بکنند و صورتی بسازند ولی در واقع حقیقت نداشته باشد. ما می‌بینیم در طول تاریخ برداشت‌ها از حادثه کربلا خیلی متفاوت بوده است. قبلاً اشاره کردم که مثلا برداشت دعول خدایی از شعرای معاصر حضرت رضا علیه السلام، برداشت کمیت اسدی از شعرای معاصر امام سجاد و امام باقر علیه السلام، با برداشت مثلا محتشم کاشانی یا سامانی و یا صفی علی شاه متفاوت است. آنها یک جور برداشت کردند، محتشم جور دیگری برداشت کرده است، سامانی جور دیگری برداشت دارد، صفی علی شاه طور دیگری و اقبال لاهوری به گونه دیگر. این چگونه است؟ و به نظر من همه اینها برداشت‌های صحیح است. البته برداشت‌های غلط هم وجود دارد، با برداشت‌های غلط کاری ندارم، ولی ناقص است. صحیح است ولی کامل نیست. صحیح است یعنی غلط و دروغ نیست، ولی یک جنبه آن است. مثلا همان داستان فیل است که ملای رومی نقل کرده است که عده‌ای در تاریکی می‌خواستند با لمس کردن آن را تشخیص بدهند. آن که به پشت فیل دست داده بود یک طور قضاوت می‌کرد، آن که به گوش فیل دست داده بود طور دیگری قضاوت می‌کرد. این قضاوت‌ها هم درست بود و هم غلط بود. غلط بودن از آن جهت که فیل به عنوان یک مجموعه آن نبود که آنها می‌گفتند، و درست بود یعنی به آن نسبت که دستشان به فیل رسیده بود درست می گفتند. آن که دستش به گوش فیل رسیده بود گفت شکل باد بزن است. راست می گفت. آن چیزی را که او لمس کرده بود شکل باد بزن بود. اما فیل به شکل باد بزن نبود. آن کس که دستش به خرطوم فیل خورده بود گفت فیل به شکل ناودان است. هم درست بود و هم غلط. درست بود از آن جهت که چیزی که او لمس کرده بود به شکل ناودان بود، و غلط بود چون فیل به شکل ناودان نبود. فیل یک مجموعه است که یک عضوش مثل پشت بام است یعنی پشت فیل، یک عضوش مثل استوانه است یعنی پای فیل، یک عضو دیگرش مثل ناودان است یعنی خرطوم فیل، اما فیل در مجموع خودش فیل است. این است که برداشت ها هم درست است و هم در عین حال غلط. برداشت امثال دعول خدایی از نهضت ابا عبدالله به تناسب زمان فقط جنبه های پرخاشگری آن است. برداشت محتشم کاشانی جنبه های تأثرآمیز، رقت‌آور و گریه‌آور آن است. برداشت عمان سامانی یا صفی علی شاه از این نهضت برداشت های عرفانی، عشق الهی، محبت الهی و پاکبازی در راه حق است که اساسی ترین جنبه های قیام حسینی یعنی پاکبازی او در راه حق است. همه این برداشت‌ها درست است، ولی به عنوان یکی از جنبه ها. او که از جنبه حماسی گفته، او که از جنبه اخلاقی گفته است، او که از جنبه پند و اندرز گفته است، همه درست گفتند، ولی برداشت هر یک از یک جنبه و عضو این نهضت است، نه از تمام اندام آن. وقتی بخواهیم به جامعیت اسلام نظر بیفکنیم، باید نگاهی هم به نهضت حسینی بکنیم. میبینیم امام حسین علیه السلام کلیات اسلام را عملا در کربلا به مرحله عمل آورده، مجسم کرده است، ولی تجسم زنده و جاندار حقیقی و واقعی، نه تجسم بیرو. انسان وقتی در حادثه کربلا تأمل می کند، اموری را می بیند که دچار حیرت می شود و می گوید اینها نمی تواند تصادفی باشد. و صرف این که ائمه اطهار این همه به زنده نگه داشتن و احیای این خاطره توصیه و تأکید کرده و نگذاشتن حادثه کربلا فراموش شود، این است که این حادثه یک اسلام مجسم است. نگذارید این اسلام مجسم فراموش شود. ما در حادثه کربلا به جریان عجیبی برخورد میکنیم و آن این که میبینیم در این حادثه مرد نقش دارد، زن نقش دارد، پیر و جوان و کودک نقش دارند، سفید و سیاه نقش دارند، عرب و غیر عرب نقش دارند، طبقات و جنبه های مختلف نقش دارند. گویی اساساً در قضا و قدر الهی مقدر شده است که در این حادثه نقش های مختلف از طرف طبقات مختلف ایفا بشود، یعنی اسلام نشان داده بشود. این که عرض میکنم زن نقش دارد، منصر به زینب سلام الله علیها نیست. در این زمینه داستان ها داریم. ما در کربلا یک زن شهید داریم و آن زن جناب عبدالله ابن کلبی است. دو زن دیگر داریم که رسما وارد میدان جنگ شدند، ولی ابو عبدالله مانع شد و به آنها امر فرمود که برگردید و آنها برگشتند. مادرهای ناظر شهادت فرزندانشان بوده و این را در راه خدا به حساب آوردند. همچنین ما در کربلا 15 نفر به نام والی میبینیم، مخصوصا که یکی از آنها به نام مولا خوانده شده است. مولا عابس بن عبید، مولا شوزف، علمای بزرگی مثل مرحوم حاجی نوری و مرحوم حاجی عباس قمی این را تایید کردند. اشتباه نشود، منظور از مولا عابس این نیست که غلام یا آزاد شده عابس بوده، بلکه به این معنی است که همپیمان او بوده و گفتند که در جلالت قدر و شخصیت اجتماعی از عابس بزرگتر بوده است. من جنبه هایی از حادثه کربلا را تا اندازه که بتوانم برای شما عرض میکنم. برای نشان دادن جنبه های توحیدی و عرفانی، جنبه های پاک باختگی در راه خدا و اینکه ماسبای خدا را هیچ انگاشتن، شاید همان دو جمله ابا عبدالله در اولین خطبه هایی که انشا فرمود، یعنی خطبه که در مکه یاد کرد، کافی باشد. سخنش این بود که ما اهل بیت از خودمان پسند نداریم. ما آنچه را می پسندیم که خدا برای ما پسندیده باشد. هر راهی را که خدا برای ما معین کرده است، ما همان راه را می پسندیم. امام باقر علیه السلام به عیادت جابر می رود. احوال او را می پرسد. امام باقر جوان است و جابر از اصحاب پیغمبر و پیرمرد است. جابر عرض می کند یا ابن رسول الله، در حالی هستم که فقر را بر غنا، بیماری را بر سلامت و مردن را بر زنده ماندن ترجیح میدم. امام علیه السلام فرمود ما اهل بیت اینطور نیستیم. ما از خودمان پسندی نداریم. ما هر طوری که خدا مصلحت بداند همان برای من خوب است. در آخرین جمله های ابا عبدالله باز میبینیم انعکاس همین مفاهیم است. به تعبیر مرحوم آیتی، استنتاج خیلی لطیفی است. این جنگ با یک تیر آغاز شد و با یک تیر پایان پذیرفت. در روز عاشورا اولین تیر را عمر سعد پرتاب کرد. و بعد گفت به امیر خبر بدهید که اولین تیرانداز که به طرف حسین تیر پرتاب کرد من بودم. بعد از آن بود که جنگ شروع شد. امام حسین اصحابش را از این که آغازگر جنگ باشند نهی فرموده بود. با یک تیر هم جنگ خاتمه پیدا کرد. ابا عبدالله سوار اسب بودند و خیلی خسته و جراحات زیاد برداشته و تقریبا توانایی هایشان رو به پایان بود. تیری می آید و بر سینه حضرت می نشیند و ابا عبدالله از روی اسب به روی زمین می افتد و در همان حال می فرموید یا غیاث المستغیثین. امام صادق فرمود سوره والفجر را در نوافل و فرائض خودتان بخوانید که سوره جدم حسین بن علی است. عرض کردند به چه مناسبتی سوره جد شماست؟ فرمود آن آیات آخر سوره والفجر مصداقش حسین است. شما ببینید شب عاشورای حسینی به چه حالی می گذرد. این شب را ابا عبدالله چقدر برای خودش نگه داشت، برای استغفار، برای دعا، برای مناجات، برای راز و نیاز با پروردگار خودش. نماز روز عاشورا را ببینید که در جنبه های توحیدی و عبودیت و ربوبیت و جنبه های عرفانی مطلب چقدر اوج می‌گیرد.